بیاید است.
به اعتقاد امام تعبیر عبده در همین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده در آیه اول سوره اسراء ممکن است برای این باشد که مثلا عروج به معراج قرب و افق قدس و محفل انس و با قدم عبودیت رفته باشه بالا. ولی در تشهد ما میبینیم این عبودیت و این عبدهو بر رسالت مقدم شده تا نشون بده که عبودیت نردبان رسالته.
درسته.
و خداوند متعال پیامبر رو با قدم عبودیت به مرحله احدیت رسوند و اونجا قرآن بهش وحی داد و دیگران به واسطه پیغمبر به این معراج قرب میرسن. حالا ما در بعضی روایات ها میبینیم که نقل شده از زنان پیغمبر که حالا به پیغمبر چون پیغمبر خیلی عبادت میکرد اینا گمان کردن که مثلا الان پیغمبر عبادتش منحصر به همون عبادتی که خوف از عذابه یا الان عبادت میکنه برای محو سیئات. حالا گمان کرده بوده به این شکل. بعدم به پیغمبر که مثلا بعضی از زنان پیغمبر که چرا خودتو به زحمت میندازی و مثل سایر مردم عبادت کن و اینا چرا خودتو به زحمت میندازی. امام پیرو به همین حدیث و اصلا در این حدیث وقتی میشکافه در چل حدیث شرح چل حدیثش صفحه 349 تا 350 امام میگه که این زنان پیامبر این گمانشون اولا ناشی از جهل به مقام عبادت و عبودیته.
درسته.
و جهل به مقام نبوته، چون واقعا حقیقت عبودیت کسی بهش نمیرسه مگر برسه به سر ربوبیت. اولا عبادت اولیا و انبیاء الهی و انسان کامل نقشه تجلیات بی پایان محبوبه.
این
عبارت مال امامه، خیلی هم زیبا. انبیا، اولیاء الهی، اینا محو جمال و جلال و فانی در صفات و ذات الهی هن. معذاله کیش کدومشون از مراحل عبودیتشون غفلت نکردن، به خاطر اینکه این حرکات بدنی اونها تابع حرکات عشقیه و روحانی اونهاست. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی اونا الان محو اونجان، این محویت چنان اثر کرده که این حرکات بدنیشون به وجد ورده و اصلا دائما در حال عبادته، لذا تابع کیفیت ظهور جمال محبوبن، عبادتشون، عبودیتشون، لذا 24 ساعت عبادت میکردن اینا.
درست.
واقعا عابد بودن.
در آیه دوم سوره طه اونجا میفرمایید ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، برخیام باز اینجا گفتن ظاهرا ناظر به عبادتی که پیامبر خودشو در مشقت و سختی مینداخت، که ظاهرا خطاب میاد به حضرت رسول که انقدر خودت رو اذیت نکن و در سختی. برخی از مفسران دیدم به این شکل بحث رو دنبال کردن که شاید جملات حضرت امام تعریضی هم به این
موضوع برداشت
باشه دیگه.
بله، چون پیغمبر عبودیت تعینات خلقی خودشو گذرونده و رسیده به عبودیت حقی و صاحب مقام قربین پیغمبر آب قوسین رو گذرونده به مقام او ادنا رسید، با همه اینا عبادتش سر جاشه. و اتفاقا پیغمبر عظیم الشان ما تا مقام او ادنا رفت به همین مقام عبودیت و از اونجا وحی و قرآن رو که وجود جمعیه گرفت، نه که بگیم قرآن فرقانی، بلکه قرآن جمعی آنجا گره ورودش باید با همین مقام عبودیت.
اون تعبیری هم که از امام سجاد علیه السلام مطرح شده که ظاهرن به عبادت زیاد حضرت سجاد علیه السلام اعتراض کردن، که حضرت میگه اگه خب جدم حضرت امیر رو میدیدید چه میگفتید که عبادت حضرت امیر از من بیشتر بود؟
بله، یعنی این عبارتی که امام گفت که آقا این حرکات ابدان این بزرگواران تابع اون حرکات عشقیشونه، اون روحانی وجودی، اون سعی وجودیشونه، لذا پای پیغمبر تورم میکرد، باد میکرد، زخم میشد، یا مثلا امیرالمومنین اون تیر رو از پاش میکشیدن حسی نداشت، چون اینا واقعا محو اون عبادت حقی بودند، محو اون عبادت حقی بودند.
خیلی ممنون جناب استاد. ما دقایق چندانی پایان برنامه نداریم، من فکر نمیکنم به بحث جدیدی هم برسیم. اگه نکته تکمیلی در این قسمت پایانی داریم اشاره بفرمایید تا بحث روی جنبندهی داشته باشیم.
من عرضم فقط همینه که عبودیت با فطرت یک رابطه تشکیکی داره. اگر انسان میخواد عبدالله بشه، میخواد عبد الهی بشه، باید به اعتقاد امام، اصلا این دو بزرگوار هم آیه شاه آبادی هم امام، اینا دغدغه‌شون تو بحث عبودیت همینه که آقا فطرت رو باید پاک کنی. فطرت پاک نشه شما به مقام عبودیت و عبد نمیرسی.
درست.
بله.
خیلی ممنون. در واقع شاید تعبیر اینجوری به کار ببریم، ظاهرا تو فرمایشات دست امام اشاره میکردید بود فطرت محجوبه رو که حجاب برش گرفته، بله بله، این حجاب ها برداشته بشه و تبدیل به فطرت محبوبه بشه. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه تبیین دیدگاه فطرت حضرت عایشه شهابادی و حضرت امام رحمت الله علیهما به بحث سلوک فطری اشاره کردیم. در حوزه سلوک فطری دو مقوله عشق و ریاضت مهم بودن. در باب ریاضت هم مؤلفه عنصری ریاضت رو جناب استاد صاحبی در قالب دو عنوان عبودیت و اخلاق مطرح کردن که البته توضیح برنامه امروز به عبودیت اختصاص داشت که خلاصه مباحث از استاد از این قرار بود که در واقع انسان در سیر صعود و سلوک خودش به عالم معنا و ملکوت باید از طریق عبودیت این مسیر رو طی کنه و در واقع نردبان ترقی انسان در وادی سلوک همین عبودیته و این امر به رابطه جدی عبودیت و فطرت برمیگرده که این رابطه رابطه تشکیکیه و در واقع اون مسیر فطرت کامله از طریق عبودیت محقق میشه و خودش رو نمایان میکنه و به شکل رسمی در قالب فطرت محبوبه این عبودیت رو نشون میده که البته خود عبودیت انواعی داره. عبودیت مطلقه که اختصاص به نبی مکرم اسلام داره و عبودیت مقیده مربوط به سالکان دیگر در مسیر طی سلوک فطری. تشکر میکنم از توضیحات خوبی که جناب استاد صاحبی در برنامه امروز رواق معرفت داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید بسیار سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
یا من ارجو لکل خیر، هر چی میخوای بیاید در خود خدا بهت میدم بابا. من ندیدم در این ماه عبارات برای استغفار 5-6 رقم ذکر برای استغفار تو این ماه هست، هر کدامشم یک آثاری دارد، فقط مال این ماهه. ماهای دیگه هم استغفار هست اما نه مثل این که 5-6 عبارت باشد. از اهل بیت رسیده ها، خدا فرموده سا این رقم استغفار بکنه. تو مفاتیح نوشته است، کتابای دیگه نوشته است، نگاه کن مفاتیح فارسی هم هستی، نگاه کن چی نوشته. انسان عمل کن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم و اتوب الیه. خیلی عالی است سلام این ذکر، استغفار بسیار عالی است. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اساله التوبه، استغفر الله و اتوب الیه. ربی نداره اقسامش مفصل، من حساب کردم نمی شون 6 تا یا 7 رقم ظاهرا عبارت بر استغفار، هر کدامش هم یه اثری داره. 70 مرتبه کمتر بیشتر 100 مرتبه اینا داره، بگه درسم توی ماه بگه. خب تو را داری میری استغفار بکنه برو، هر چه بلدی، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه، هر چه بلدی بگو. واقعا خیلی این عبارات انسانه که فاصله گرفته از حضرت حق به واسطه حجاباش به خدا نزدیکش میکنه.
الله، اینجا قم است.
الله،
رادیو معارف.
الله الله،
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله،
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن، هنوز پری از شکوه شکفتن، هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد امین دهقان هستم، از همرزمان شهید بزرگوار مرتضی عطایی با نام جهادی ابو علی. در 14 بهمن ماه سال 94 ابو علی از ناحیه پهلو مورد اصابت در واقع تیر قرار گرفت، مجروح شده بود، اون رو به بیمارستان الحاضر بردن. وقتی به بیمارستان آوردن، خب یک ردی از تیر بر پهلو ایشون بود، دکتر گفتن که باید بمونی. و اولی چون بچه ها تو منطقه بودن این اهتمام رو داشت، گفت من مسئولم نسبت به جون بچه ها، من باید بالا سر بچه ها باشم، شرایط سخت و بحرانیه، اگر من نباشم خدا نکرده اتفاقی برای بچه ها بیفته و در واقع چیزی بشه، من باید اون فردای قیامت پاسخگو باشم. دکتر میاد میبینه این سرم و در واقع اینها از دست اولی خارج شد و اولی اینها رو کنده و سوار یک ماشین شده و برگشته بود در واقع منطقه خانتومان برای ادامه نبرد. این دیگه کار اولی شده بود، تا در روزهای آینده کار کم جو آرومتر شده بود، فقط برای پانسمان شستشو میرفت و به بهداری مراجعه میکرد و برمیگشت پای کار. و وقتی مقایسه میکنیم و نگاه میکنیم، کمتر کسی پیش میاد که این استقامت و این صبر رو در کار در واقع داشته باشه.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را میفتن. ما در دوران جنگ جوانها رو تشویق میکردیم به این که برید به میدان جنگ و میرفتن، اجابت میکردن، امام یه سخنرانی میکردن، خیلی جوانها راه میافتاد میرفت. امروز چنین تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
عشق و دلدادگی ابو علی به حضرت آقا، تقیدی داشتن نسبت به گوش دادن و در واقع دقت نظر به سخنان حضرت آقا، این خیلی مهم بود. لبیک یا خامنه ای گفتن هاشون و حالا خود شهید ابو علی نقل میکرد، در یک جایی دشمن فشار آورده بود، تیراندازی میکرد، اینجا بچه ها با هر شلیک یک الله اکبر میگفتن، ما پشتبندش میگفتیم خامنه ای رهبر. و این بچه ها این در واقع نشون میداد به بچه ها، میخواست اینو بفهمونه که ما در واقع زیر پرچم ولایت داریم کار میکنیم و این یک حس بسیار در واقع خوب و پیشبرنده‌ای در
کار بود. همه آنها پرتوهای از شمس وجود حق هستند که در این ظلمتکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فستقیم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
یکی از تقیدهایی که ابو علی نسبت به نیروها داشت که در واقع میتونیم حالا الگو بگیریم برای سایر بچه‌ها که میخوان با بچه‌ها کار کنن، نیروها کار کنن، به آموزش بچه‌ها خیلی اهمیت میداد. آموزش هم از همه لحاظ، یعنی نه تنها آموزش های رزمی و نظامی، بلکه همون احکام، قرآن، امثال هم. و حتی من یادمه توی منطقی که بودیم بگفتش که اگر مثلا حالا سر بعضی از دوستان خلوت شد بیاد به بچه ها احکام یاد بدیم. خیلی از بچه ها چه بسا این مسائل شاید به گوششون هم نخورده باشه، خب بعضا سواد نداشتن، اینجور تیپ افراد زیاد بودن توی منطقه. این اهتمام بود داشت که ما بیاییم رو احکام بچه ها کار کنیم، رو حمد و سوره و نماز دوستان کار کنیم. اینم چیزایی که میتونیم بگیم که در واقع یک فرمانده رو جامع میکنه، یعنی یک فرمانده علاوه بر در واقع قدرت رزمندگی و در واقع دلاوری که میتونه از خودش نشون بده، اینجا به فکر معنویت، به فکر شرعیات نیرو بودن هم خودش در واقع توی کار خیلی میتونه اثر بخش و مؤثر باشه. یه ویژگیه که میتونه برای شهید عطایی در نظر بگیریم، شاید در کمتر کسی میتونستیم این رو ببینیم، در واقع شوخ طبعی این بزرگوار بود. به دلیل کار کردنش با بسیج، کار کردنش با اقشار مختلف، می‌دیدیم که خیلی سریع با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنه. یعنی هر کس یک روز با ابو علی بود انگار که مثلا چندین ماه این بزرگوار رو می‌شناخت و اون ارتباط اینقدر در واقع صمیمی بود. خطاب دادنش و خطاب کردنش با دلاور خستگی رو از تن و جان خیلی‌ها در می‌آورد.
رفتی و نگاه پاکت تا همیشه رو به رومه، دیدن تو آسمونا دیگه تنها رزومه. رفتی و صدای سبزت تو سکوت خونه مونده، یاد خنده های گرمت منو تا گریه کشونده. دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
خوش برخوردی، خوش رفتاری و در واقع بیان قوت بخش، بیان امید بخش در کلام ابو علی همیشه جاری بود. خدا قوت دلاور، سلام دلاور، خسته نباشی دلاور، این کلمات و این عبارت ها برای رزمنده ها واقعا در واقع دیگه تکرار نشدنیه. یعنی از کلام ابو علی که بچه ها میشنیدن حقیقتا خستگی از جان و دلشون در میرفت. فکر همه چیز بچه ها هم بود در اونجا، سنگری که بچه ها کنده بودن، اهتمام داشت به ایمن بودن سنگر، به در واقع مقاوم بودن سنگر، به آذوقه بچه ها، به خورد و خوراک بچه ها، به جای خواب بچه ها. این اهتمام در واقع در ابو علی خیلی زیاد بود، کمان که در اکثر در واقع سیره اکثر فرماندهان رو که میان بررسی میکنیم همین ویژگی ها هست. این نشون دهنده اینی که در واقع مسیر اصلی و مسیر حقیقی رو این دوستان پیدا کردن، یعنی راه رو پیدا کردن، راه رو شناختن، فلذا چون راه رو شناختن در مسیر قرار گرفتن و چون در مسیر قرار گرفتن درستن به مقصد هم برسن، که ما انشالله از خداوند متعال میخوایم با این ستاره ها بتونیم راه رو تا در واقع پیدا کنیم. یه بخش دیگه هم که حالا میشه اشاره کرد به در واقع زندگی و سیره شهید عطایی، اهتمامش به کار فرهنگی در جبهه مقاومت بود. کار فرهنگی در جبهه مقاومت خب در واقع ظرافت خاص خودش رو میخواد، چون که همه قش آدم، از همه قش فرهنگ، همه قش تفکر در منطقه حضور داره. اینکه شما بیای به فرض مثال میگم در آستانه عملیات باسور حلیر بیای یک گردان عمار رو براشون چفیه مشکی تهیه کنی، سربند در واقع متبرک به اسامی امی اطهار شما در واقع تهیه کنی، اونها به سرشون ببندن، عکس یادگاری بگیرن، خب این یه چیز ماندگاری میشه. این یکی از اون کارهایی بود که در واقع ذوق و سلیقه خاص خودشو میخواست. یا مثلا حرز امام جواد رو داد به دوستان که این رو بیان و در واقع به عنوان حالی کارت پرسمانن تهیه کنن، رزمندا همراهشون باشه. حفظ جون بچه ها، در واقع تقید به معنویت بچه ها، از اون کارهایی بود که در واقع توی کار فرهنگی این شهید بزرگوار بهش اهتمام داشتن. خدا رحمت کنه شهید مالامیری که رفاقت خاصی هم با شهید ابو علی داشتن، با هم تز فرهنگی میدادن، با هم در واقع کار فرهنگی رو توی کار پیش میبردن. شهید عطایی در یک متنی که به عنوان وصیتنامه ایشون منتشر شده این جمله رو میگه، میفرماد که برای فرج امام زمان بسیار دعا کنید که فرجمان در فرج آقا و مولایمان در واقع صاحب زمان می باشد. سال 90 یک وصیتنامه رو ایشون می نویسه. جالب بدونید خودش می گفت که به دفعات و کرات خیلی زیاد من به کربلا رفتم، حالا با کاروان هایی که بود، و یک جا هم می گفتش که عنوان کار در واقع تأسیساتی با عتبات عالیا 45 روز در واقع مجاور حرم سید شهدا بودن و برای کار تأسیساتی به کربلا رفته بودن. و اینجا در این وصیت نامش این رو میاره که این جان مرتضی عطایی ثواب زیارت امام حسین و دو رکعت نماز تحت قبه سید شهدا در تاریخ 17/6/90 مصادف با 9 شوال 1432 را که به جا آوردم برسد به کسانی که در تشییع جنازه هم شرکت کردند، غسلم داده، کفنم کرده و به خاک سپرده و در مراسم تعزیه هم شرکت می نمایند هدیه نموده، و امیدوارم خداوند متعال اربابم ابا عبدالله الحسین را شفیع و دستگیرمان در یوم الحسرت قرار دهد انشاءالله. ضمناً همه را تحت قبه دعا نمودم، مخصوصا تمامی همسفرانی که این جان را همراهی نموده و احتمالاً از من دلخور یا رنجیده شدند. برای شب اول قبرم دعا نموده و در زیارت عاشورا که از تاریخ 10 محرم الحرام 1433 تا 40 بعد از نماز صبح که انشاءالله تحت قبه میخوانم دعا گویم، و برای فرج امام زمان عجل الله بسیار دعا کنیم که فرج ما در فرج آقا و مولای ما صاحب زمان میباشد. مرتضی عطایی. صبح 14 بهمن ما در خط خالدیه خانتومان ابو علی میره برای سرکشی. وقتی رفت برای سرکشی چند نفر بچه های حالا سوریه لبنانی اونجا بودن که شیعه بودن، با هم هم صحبت شدند و اینها متوجه میشن که ابو علی و رفیقش شهید بزرگوار جواد محمدی فر که حالا با اسم جهادی ابو فاضل بود، اینها بچه مشهدن. این بچه ها دلشون خیلی هوای امام رضا رو میکنه و همونجا میشینه و در واقع مرتضی عطایی یک دمی از اشعاری رو در وصف آقا امام رضا علیه السلام میخونه. جواد محمدی مفرد، حالا این فیلمش موجوده، جواد محمدی مفرد ایشون همونجا نشست و گریه کرد. و جالب بدونید عصر که در خط درگیری شد، شب شهید جواد محمدی مفرد در همون محلی که نشسته بودن و در واقع ذکر امام رضا شد، در واقع به شهادت رسیدن. همه بچه ها رو تشویق و ترغیب میکردن به امر زیارت، یعنی اون ارتباط با اهل بیت علیهم السلام برای این شهید بزرگوار همیشه بود. یا میگفت ایشالا کربلا برید، ترغیب داشت، تشویق داشت بچه ها که ایشالا یه سفر بریم کربلا، و همیشه هم دنبال این بود که اگر یک گروهانی، یک دستهی، یک حتی فردی کارشو به نحوه حسن انجام میده، میرفت و با فرماندار رایزنی میکرد، یک تشویقی میگرفت. تشویقی چی بود؟ زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی از حلب یا همون مناطق درگیر این شوق و اشتیاق رو بچه ها میداد که بله اگر مثلا کار رو به درستی شما انجام بدید یه سفر زیارت من براتون ردیف میکنه. و اکثر بچه هایی که مثلا سفر زیادی رفته بودن، حالا خب کم پیش میومد چون در سفر اول و آخر فرد بچه ها رو به زیارت میبردن، میگفتن ما سفر در واقع به دمشق و زیارت حضرت زینب رو مدیون ابو علی هستیم. خب این اهتمام رو در واقع بود که دل بچه ها رو شاد کنه، بچه ها تشویق بشن نسبت به کاری که درش قرار گرفتن، و همین که در واقع اون ارتباط و محبت اهل بیت، محبت در واقع با حضرت زینب در بچه ها تقویت می شد. در عملیاتی که در تل قرین در واقع اتفاق افتاد اواخر سال 93، خب وضعیت خیلی دشواریه. ابو علی تعریف میکنه که اینقدر کار سخت شده بود و اینقدر فشار دشمن زیاد بود که بچه ها حتی آب خوردن هم دیگه نداشتن، یعنی در مواضعی که قرار گرفته بودن امکانات بسیار کم بود. ابو علی اینجا به شهید مهدی صابری با نام جادی غلام حسین میگه که آب داریم، در واقع طلب آب میکنه. اینجا مهدی صابری میگه نه آب نیست و اینها، یهو میشالا کربلا، یعنی کار رو انقدر دوستان سخت دیده بودن توی کار و به قول ابو علی دیگه امیدی برای برگشت توی کار نبود.
یاد امام و شهدا
خاکی بودن ابو علی، هم سفره شدنش با رزمنده ها، شب بیداری هاش با رزمنده ها، هم صحبت شدن با بچه ها، به حرفاشون گوش دادن، رفع دغدغه کردن، مشورت دادن، روحیه دادن، حتی خندوندن بچه ها، اینها کارهایی بودش که در واقع مناطق درگیر، در خطای حالا درگیری خیلی اتفاق می افتاد. خصوصا که بعضا بچه ها مثلا مدت زیادی در منطقه مونده بودن، دوستانشون از دست داده بودن، حالا اتفاقات زیادی پیش میومد که روحیه بچه ها ضعیف بشه. ابو علی اینجا حقیقتا با روحیه که خودش داشت انصافا روحیه رو به بچه ها برمیگردون. خیلی مؤثر بود، خیلی در واقع توی کار میتونست کمک کنه. یک صحبتی رو ابو علی داشت و از فراق دوست داشت، از فراق شهید بزرگوار مصطفی سعدزاده خیلی احساس دلتنگی میکرد و یک جمله داشت، گفت ما که میدونیم تا یک روز این گره رو وا میکنی، در واقع همون شعر معروف که میگفتش که تو که آخر گره رو وا میکنی پس چرا امروز و فردا میکنی. و حقیقتا هم گره از کار ابو علی باز شد پس از مجاهدتی که تقریبا حدود 2.5 سال در منطقه داشت و تلاش های شبانه روزی، دغدغه های این شهید بزرگوار در واقع به ثمر نشست و گره از کار مرتضی عطایی باز شد و به یاران شهیدش پیوست. خیلی دیسیپلین در واقع کاری خاصی نمیخواست بر خودش تعریف کنه، چه بسا روی موکت با همون پوتین خوابش میبرد. از کار که می اومد علی‌رغم خستگیش این نبود که در یک جایی مثلا چون خسته شده از سایر امورات باز بمونه، نه، خند شوخی رو با بچه ها داشت، بگو به خندها رو داشت، در واقع یک خادمی بچه ها رو میکرد. شب تا صبح بعضن بیدار بود اما صبح که میشد برای بچه ها غذا درست میکرد. همه تعجب میکردن بابا شما که شب تا صبح بیدار بودی، این همه سرپا بودی. و به شوخی به ابو علی میگفتیم که یه زمانی در واقع با این سبک و با این شیوه پیش بری فکر کنم دید دائما با یک سرم متصل بشه به تو تا بتونی سرپا بمونی. اما میدیم نه، روحیه رو داره، املتو برای بچه ها درست میکنه، چایو برای بچه ها درست میکنه و در واقع خستگی ناپذیری در روحیه ایشون ما میتونستیم توی کار در واقع ببینیم. انشاءالله که بتونیم دنبال روی صدیق این شهید بزرگوار و سایر شهدا باشیم، هدیه کنیم به پیشگاه همه شهدای بزرگوار، شهدای مدافع رحم، علل خصوص این شهید عزیز و بزرگوار صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد.